أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در باب نصاب در معدن سه قول وجود دارد. یک قول، قول به عدم اعتبار نصاب است که مشهور بین قدما است. قول دوم این که نصاب معتبره و حد اون هم یک دیناره، که ابوالصلاح حلبی به این نظر معتقد بود. قول سوم این که نصاب معدن 20 دیناره. کسانی که به این نظر ملتزم شدند، شیخ طوسی در نهایه صفحه 197 و 177 و ابن حمزه در وسیله، الوسیله صفحه 138 و 127 و همچنین مشهور متأخرین این قول را پذیرفتن. صاحب مدارک این نظر را به عامه بلکه قاطبه متأخرین نسبت داده. خب عمده دلیل این قوله، چون ما قول اول و دوم رو که ذکر کردیم دلیلش رو هم بیان کردیم، حالا دلیل این قول رو هم ذکر میکنیم و سپس باید ببینیم حق در مسئله چیست. دلیل قول سوم یه روایتی است از بزنطی. قال سألت ابا الحسن اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون؟ قال علیه السلام لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثلهی از زکات 20 دینارن. تهذیب جلد 4 صفحه 138 حدیث 391 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 494 باب 4 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 1. خب در این روایت بزنطی از امام علیه السلام سوال می کند که آیا چیزی که از معدن اخراج می شود، چه کم چه زیاد، چیزی در اون ثابت هست یا نیست؟ امام فرموده است که لیس فیه شیئون، چیزی در اون ثابت نیست حتی یبلغ ما یکون فی مثلهی از زکات 20 دینارن تا برسد به 20 دینار. حالا علت این که ما یکون رو من معنا نکردم برای این است که در این فقره از روایت و در این عبارت دو احتمال وجود داره. خوب دقت کنید. احتمال اول این که ما یکون و فی مثله فاعل یبلغ باشه، یعنی یبلغ ما یکون 20 دینارن، ما مای موصوله فاعل یبلغ و 20 دینارن مفعول باشه. معنا طبق این احتمال این است که برسد اون چه که در مثل اون زکات است به 20 دینار. ما یکون و فی مثلهی از زکات چیه؟ چه چیزی در مثلش زکات وجود داره؟ قهرن منصرف می شود به طلا و نقره. در بین چیزهایی که از معدن خارج میشه، اونیش که در مثل اون زکات ثابته کدامه؟ طلا و نقره است. ما اخرج من المعدن خیلی چیزاست، مس، روی، آهن، نفت، گوگرد، ولی اون چه که در مثل اون زکات ثابته فقط فضه و ذهبه. طبق این احتمال خب قهرن روایت مختص طلا و نقره میشه، یعنی نصاب را در طلا و نقره به اندازه 20 دینار ثابت میکنه. احتمال دوم این که فاعل یبلغو ضمیر مستتر راجع به ما اخرج المعدن باشه، یعنی حتی یبلغ چی؟ ما اخرج من المعدن، اون چیزی که از معدن خارج می شود برسد به چی؟ یبلغ اون ما یکون فی مثلهی از زکات. این ما یکون وقت میشه مفعولش. 20 دینارن بدل یا عطف بیان برای ما یکون باشه، یعنی عطف بیان یا بدل برای مای موصوله در ما یکون. خود ما یکون میشه مفعول، 20 دینارن عطف بیان برای ما یا بدل برای اون میشه. معنا طبق این احتمال اینه، زمانی در معدن چیزی ثابت میشه، خم ثابت میشه، مثلا که اون چه که از معدن استخراج میرسد میشود به 20 دینار برسه، یعنی که انه اینجوری باید بگیم حتی یبلغ ما اخرج المعدن 20 دینارن. پس 20 دینارن در واقع عرض به حضور شما به عنوان بدل یا عطف برای عطف بیان برای ما یکون و فی مثلهی است، یعنی اون برسه به حدی که در مثل اون زکات است، که اون حد چقدره؟ 20 دینار. خب این دو احتمال که در مورد این روایت میشه ذکر کرد. حالا اون احتمالی که بر اساس اون میتواند مورد استدلال قرار بگیره در ما نهنفی و مدعا رو ثابت کنه، یعنی اعتبار نصاب 20 دینار در خمس معادن، احتمال دومه. احتمال دوم اگر باشه، خب ظاهرش این است که اولا اختصاص به طلا و نقره پیدا نمی کنه، مطلق معادن رو در بر می گیره، و بعد خود 20 دینار عیناً مورد نظر نیست، بلکه قیمت او هم می تواند ملاک باشه. این روایت بنابر این احتمال، حالا توضیح میدم، من اون نکته شو الان میگم، الان اصل استدلال اون یک مسئله دیگه است، یک ادعای دیگه است که اونو خواهم گفت. این احتمال که اولا و اصح از احتمال اوله، در واقع این روایت را مقید اطلاقات ادله میکنه. در قول سوم به این روایت به عنوان مقید اطلاقات ادله استناد میشه، قهرن نتیجه میشه این که در معدن نصاب عبارت از 20 دیناره. اطلاقات ادله یعنی ادله‌ای که خمس را ثابت کرده و در اون سخن از نصاب به میان نیامده، همون ادله‌ای که مورد استدلال قول اول بود، مستند قول اول بود. عرض کردیم قائلین به عدم اعتبار نصاب دلیلشون اطلاقات ادله بود. اطلاقات ادله مثل چی؟ صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره، صحیحه حلبی، که در اونها سخن از اصل ثبوت خمسه، که امام مثلا در صحیحه محمد ابن مسلم فرمود علیه الخمس جمیعا، مواردی رو راوی سوال کرد آیا در اینها چیزی هست، امام فرمود علیه الخمس جمیعا. خب این روایت مطلقه، یعنی خمس رو واجب کرده ولی نسبت به نصاب چیزی به میان، حرفیست به میان نیامده. پس نسبت به اعتبار و عدم اعتبار نصاب میشه دلیل مطلق. روایت بزندی که 20 دینار رو مطرح کرده، قهرن مقید اون اطلاقه. نسبت این دلیل و ادله گذشته میشه نسبت اطلاق و تقیید. قهرن دلیل مطلق به واسطه دلیل مقید تقیید میخوره، نتیجه نمیشه خمس واجب است. اذا بلغ 20 دیناره، این عرض به حضور شما احتمال مورد استدلال برای قول سوم. حالا به چه دلیل این احتمال نسبت به احتمال دیگر اولاست؟ خوب دقت بکنید، اگر ما احتمال اول رو بپذیریم، قهرن روایت اختصاص میکنه، اختصاص پیدا میکنه به طلا و نقره. گفتیم دیگه طبق احتمال اول ما یکون و فی مثله فاعل یبلغه. اگر ما یکون فاعل یبلغه باشه، یعنی یبلغه اون چه که در اون در مثل اون زکات است به 20 دینار، پس باید بگی حتی یبلغه طلا و نقره به 20 دینار. این احتمال قابل قبول نیست، چون سؤال راوی از معادنه، اما اخرج المعدن، این معنا نداره که سؤال از مطلق معادن باشه پاسخ در خصوص طلا و نقره باشه. احتمال تقیه هم اینجا قابل قبول نیست که بگیم درسته سؤال عام بوده، اما امام تقیتاً فقط حکم طلا و نقره رو بیان کرده، چون عامه در اون زمان معتقد بودن به این که طلا و نقره، معدن طلا و نقره خمس داره. این احتمال هم قابل قبول نیست، چون عرض به حضور شما چیزی نبود که اولا خیلی شایع باشه و چه بسا همه عامه هم به این معتقد نبودن. مثلا ابو حنیفه نظرش این نبود، ابو حنیفه در غیر طلا و نقره هم خمس را پذیرفته، که همطور که ما ازش دیروز نقل کردیم. پس تناسب بین سؤال و جواب اقتضا می کند عرض به حضور شما اینجا اختصاص به فضه و ذهب نداشته باشه. اگر شرایط تقیه بود، باید امام فقط میگفت حتی یبلغ ذهب و فضه به 20 دینار، ولی فرموده ما حتی یبلغ اون به اون ما اخرج من المعدن به 20 دینار. پس به جهت تطابق بین سؤال و جواب ما میگیم این احتمال مردوده، این احتمال اول قابل قبول نیست. به علاوه نکته دیگری که مبعد احتمال اول است این است که خب اونچه که به عنوان خمس قرار داده شده، آنچه که به عنوان نصاب قرار داده شده 20 دیناره. میگه اگر به 20 دینار رسید خمسش باید داده بشه. دینار عبارت از طلای مسکوکه، درهم نقره مسکوک بود. اونچه که از معدن استخراج می شد و می شود طلای خالص و نقره خالص نیست، بلکه آمیخته و مخلوط با خاک و سنگ و باید با عملیات تصفیه اینها از هم جدا بشن. پس این که بخواد نصاب طلا و نقره را فقط 20 دینار قرار بده و بخواد شامل سایر معادن نشه، خب این دلیلی نداشت که بیاد میزان طلا و نقره استخراج شده را که آمیخته با سنگه، آمیخته با خاکه، طلا و نقره مسکوک قرار بده. معلوم میشه عرض به حضور شما این جهت مورد نظر نیست، لذا احتمال اول منتفی است، میمونه احتمال دوم. خب طبق احتمال دوم نصاب معادن 20 دیناره، لذا این روایت میشه مقید اطلاقات ادله خمس معدن. حالا یه نکته ای از این روایت قابل استفاده است که حالا فرعش رو بعدن خواهیم خون. این که منظور از نصاب اینجا عین نیست، بلکه شامل قیمت هم میشه، یعنی میخواد بگوید اون مقداری که از معدن استخراج میشه به اندازه ای باشد که قیمتش 20 دیناره. مماثلت از حیث جنس اینجا مد نظر نیست، بلکه مماثلت از حیث قیمت مد نظره. اگر مماثلت از حیث جنس ملاک بود، یعنی میخواست بگوید حتما باید 20 دینار از طلا و نقره بدید یا 200 دینار از نقره بدید، عرض کردم این نباید سخن از دینار و نقره به میان میامد، دینار و درهم، باید یه وزنی رو ذکر میکرد، یه چیزی که بتوان با آن اون معدن را، اون طلا را، اون نقره را اندازه‌گیری کرد. به عبارت دیگه دینار یک ملاک داره، اون چه که از معدن استخراج میشه یه ملاک دیگه داره. دینار طلای مسکوکه، اون چه که از معدن استخراج میشه مسکوک نیست. اگر مماثلت در جنس ملاک بود، نباید نصاب را طلای مسکوک قرار میداد، نقره مسکوک قرار میداد، باید میگفت اینقدر طلا اینقدر نقره، چند مثقال طلا چند مثقال نقره. همین که ملاک و ضابطه نصاب رو طلا و نقره مسکوک قرار داده، یعنی مثل پول رایج اون دوران، دقت فرمودی؟ این معلوم میشه مسئله مماثلت در جنس و این که حتما باید عرض به حضور شما عین طلا یا عین نقره باشه، یعنی از اون اینی که استخراج میشه داده بشه، حالا چه طلا و چه نقره، این منظور نیست. میگه به ارزش 20 دینار، به اندازه اگر ارزش طلایی که استخراج میشه به اندازه 20 دینار شد، اگر ارزش نقره‌ای که استخراج میشه به اندازه 20 دینار شد، این یعنی که قیمتش هم باشه کفایت میکنه. اگر قیمت مورد نظر نبود باید این چنین میگفت. خوب دقت کنید، باید میگفت اگر طلای استخراج شده مثلا به 20 مثقال برسه، اگر ضابطه عین طلا و نقره بود نه قیمتش، باید این چنین میگفت. اگر طلا مثلا به 20 مثقال برسه، اگر طلا اگر نقره به 200 مثقال مثلا برسه، ها، از همین که سخن از وزن نیست داره میگه طلای استخراج شده به اندازه 20 دینار، یعنی میخواد بگه ارزشش 20 دینار شد، قیمتش 20 دینار شد. اگر نقره قیمتش 200 دینار شد، خمسش باید داده بشه. پس ضابطه در نصاب، در معادن، اعم از طلا و نقره، قیمت 20 دینار یا قیمت 200 درهم، اون نکته ایست که از این روایت قابل استفاده است. حالا فرعش هم امام بعدن مثلا در همین چرا نمیشه گفت الان از شما، نه ببینید الان کسی سوال شما میکنه آقا، حالا اون موقع ببینید الان پول یه تومن دو تومن اسکناس، اون موقع پولی که باش معامله میشد دینار و درهم بود، منتها خود دینار اون سکه طلا بود، منتها طلایی بود که ضرب خورده بود، طلای مسکوک بود، سکه طلا بود، یا نقره‌ای بود که مسکوک بود، ضرب خورده بود. خب هر چی میخواستن برن بخرن، به جای اینکه الان شما 1000 تومانی 2000 تومانی 10000 تومانی بدی، اونا دیدید تو این کیسه ها در می آوردن سکه میدادن، یا سکه طلا یا سکه نقره. اسباب و ابزار معامله طلا و نقره مسکوک بود. خب با اون میدادن، مرغ میخریدن، گوسفند میخریدن، همه چی گندم میخریدن. خب اون در حقیقت پول رایج اون دوران این بوده. همین که اومده میگه نصاب معدن اگر به 20 دینار برسه، این معنیش چیه؟ یعنی میخواد بگه اگر ارزشش این مقدار شد، قیمتش این مقدار شد. چی؟ خود اون طلا، حالا ببینید اون طلایی که ناخالصه قاطی با خاک از معدن در میارن، معدن غیر مسکوکه دیگه، اونی که از معدن در میاد که من گفتم آمیخته با سنگ و گل و خاک و ایناست. نمیگه خود اون، منظورش این نیست خود اون طلا به یه حدی برسه، میگه ارزشش اگر انقدر شد. بقید فرمودید؟ پس این معلومه، به طور واضحی معلومه که اینجا ملاک و ضابطه در نصاب قیمته، حالا 20 دینار یا 200 درهم که اینا تقریبا در یه اندازه است. ما که احتمال گفتیم از اول دیگه، نه مسلم اهم بودنش که روشنه، اونم یک قرینه دیگه بر این که اینجا به اصطلاح قیمت ملاکه. خب حالا فتحت سلح مما ذکرنا کله، قول سوم این است که نصاب معدن 20 دیناره و در این نصاب این و خصوص خود اون ماده استخراج شده ملاک نیست، قیمتش اگر به این حد برسه خمس درش ثابت میشه. این روایت بزنتی هم به عنوان مقید اطلاقات ادله اثبات میکنه قول سوم. بله این این بله این صحیح است. خب حالا اون صحیحه نه، ببینید بله اون حالا بعد میگیم در مقام بررسی ادله اون روایت یک دینار رو هم بزنتی از محمد ابن علی نقل کرده، بزنتی از امام نقل کرده، با واسطه از امام نقل کرده. اون وقت اونجا اینو گفتن که بزنتی از اصحاب اجماع لا یرون و مثل اون از اون سه نفر که ابن ابی عمیر و بزنتی و سه نفر رو اینجوری میگن، این سه نفر لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه. خب بزنتی هم در داخل این گروه هم داخل این گروه. خب اگر این باشه پس روایت هم معتبره، اون وقت کارو مشکل تر میکنه. اگر کسی بگه محمد ابن علی مجهوله، خب طبیعتا ترجیح با این روایت و اون روایت یک دیناریه میره کنار، اما اگر اونم کسی گفت سندش معتبره کار سخت‌تر میشه. حالا اینو باید فردا بررسی کنیم. اجمالا سه قول با ادلهشون معلوم شدن، حالا باید ببینیم حق با کدام یکی از این اقواله. قول اول که مشهور متقدمین گفتن، قول دوم که فقط ابو صلاح حلبی بهش ملتزم شده، یا قول سوم که مشهور متأخرین اون رو پذیرفتن. حالا باید این ادله رو ارزیابی کنیم تا قول حق در مسئله معلوم بشه انشاءالله. فردا انشاءالله زودتر تشریف بیارن که مثل امروز ما دیر، این دستگاه رو زودتر بیارن که ما به خاطر این معطل نشیم دیگه. شما که تقصیر نداری.